أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس، ننشینید مگر پیش عالم، اونم هر عالمی که این پنج خصوصیت داشته باشه، دعوت کند شما را از شک به یقین. یعنی رفتارش یه رفتاریه که صحبتاش یه صحبتاییه که انسان رو به یقین به این که خدایی هست، پیغمبری هست، قیامتی هست دعوت میکنه. و من الریاء الی الاخلاص، عالمی که شما رو دعوت میکنه از خودنمایی به خالص نمودن عمل برای خدا و حساب برای غیر خدا باز نکردن. و من الرغبت للرهبه، از تمایلات شما رو به حراس وامی داره. هرچی آدم میخواد به سمتش بره اول میترسه که نکنه مرضی خدای متعال نباشه. و من الکبر الی التواضع، عالمی که شما رو دعوت میکنه از خود بزرگ دیدن به کوچکی کردن در مقابل خدا و خلق خدا. و من الغش الی النصیحه، شما رو دعوت میکنه از فریب و آمیختن حق به باطل، از اون دعوت میکنه شما رو به خیرخواهی و صافی و صفا. بنابراین علما باید اول این شرایط رو داشته باشن تا البته تأثیر داشته باشه حرفاشون و وظیفه‌شون رو بتونن انجام. خب مرحوم آخوند این مثل افلاطونی رو پذیرفتند و شدیداً هم ازش دفاع میکنن و بر این اساس هم میتوانن بپذیرند که تشکیک در ماهیت نوعی رو اینجا قبول دارن، و اگر کسی تشکیک در ماهیت نوعی رو قبول نداشته باشه، کمون که خود ایشون بعدها از همین حرف بر میگردن، وقت دیگه هیچ جایی نمیمونه برای مثل افلاطونی به اون تفسیری که خود ایشون میفرمان تفسیر حرف افلاطونی هاست. و اون تفسیرم این بود که هر یک از انواع جوهری عالم ماده یک فرد مجرد هم داره که اون فرد مجرد رب این نوع مادیه، یعنی این نوع مادی را به وجود آورده و مدیریت میکنه. با این تفسیر این امکان نداره کسی بتونه بهش قائل بشه مگر اینکه اول تشکیک در ماهیت نوعی را قائل شده باشه. و چون ایشون قائلند فعلا، از مثل افلاطونی شدید دفاع میکنن. شیخ اشراق در مطارحات در ضمن کلماتش یه دفعه توهمی داره که آخوند میخواد حالا همون دفعه توهم رو اقتباس کردن و هم در شواهد آوردن و هم در اسفار آوردن. منشأ این توهم اینه، لما کان افلاطون و من تبعه یرا ان علمه تعالی به ما سوا هو حضور مصله انده. افلاطون در بحث علم ملاحظه فرمودید بیش از 10 قول درباره علم باری تعالی هست، ولی نظر افلاطون اینه که خدای متعال علمش به اشیاء عالم به این است که هر شیئی که تو این عالم هست یه مثالی داره و اون مثال پیش خدا حاضره، پس خدای متعال به همه اشیاء علم داره. خود آخوند این حرف رو قبول ندارن. در بحث علم باری میگن این که نشد تصویر علم، برای اینکه اینطوری اگر علم رو تصویر کنی پس یعنی در ذات خدای متعال علم نیست. وقتی این مثل خلق شدن تازه خدا میشه عالم و این خدا میشه خدایی که غیر خداست، یعنی ناقصه، خدا که ناقص نمیتونه باشه. ولی خود افلاطون و کسانی که مثل رو پذیرفته بودن اینطوری میگفتن، میگفتن علم خدای متعال به ما سوا حضور مثله، مثل یعنی مثل افلاطونیست پیش خدا. چون اینو میگفتن کما کانو یرون ان علمنا بالکلیات ایزن هو حضور المصله اندنا. در بحث کلی هم نظر افلاطون اینه که کلی وجود عینی داره، برخلاف بقیه نظرها که میگن آقا کلی تو عالم خارج نیست، برای اینکه هر چی تو عالم خارج جزئیه، اشیاء عالم یتشخص لم یوجد، ولی اینکه صحیحش اینه که اشیاء الموجود فی الخارج متشخص و ما لم یوجد لم یتشخص. این قاعده بر اساس اون مبنای باطلی که قائل بودن تشخص به ماده هست، به عوارض، به وضع و عین و امثال این هاست شکل گرفته بود. میگفتن اول یه شیئی وضع خاص، عین خاص پیدا میکنه، بعد تشخص پیدا میکنه و موجود میشه. اول تشخص پیدا میکنه بعد موجود میشه. ولی بعدن گفتن آقا نه، عامل تشخص فقط وجوده، پس اشیاء ما لم یوجد لم یتشخص، یعنی تا وجود پیدا نکنه تشخص نداره. ولی افلاطون میگه نه آقا، تو عالم کلی وجود داره. اون که شما میگی درک کلی یعنی درک مثل، میگیم خب آخه این که هر موجودی تو عالم متشخصه. میگه ها، اگه میگیم کلی به خاطر این است که اون نسبتش به همه افراد علی‌السویه است و امثاله، ولی بالاخره درک کلی همین درک مثل. چون اینطوری میگفتند کان هناک مزنت و توه همه، بعضی ها یه توهم کردن یا می شده یه همچین توهمی بکنن که شیخ اشراق می خواد حالا این جلو این توهم رو ببنده. توهم چیه؟ توهم اینه که مگه فاعل عالم علمش طرح نیست برای انجام کاراش؟ فاعل عالم بر اساس علمش عمل میکنه دیگه، یعنی اون چه در وجود ذهنش هست، اون چه در علمش هست، اون قالبه، اون برنامه است. اون ترهیست برای ایجاد. پس اگه اینه، پس موصول افلاطونی هم میشن طرح برای ساخت عالم. یعنی خدای متعال پیش از این که عالم رو خلق کنه اول طرحشو طراحی کرده. طرحش چیه؟ خود موصول افلاطونی. پس توهم اینه که کان آراکم از این نتو توهمن و هو ان الموصول برنامه جون و دستورون لخلق العالم. مثل یه مهندسی که وقتی میخواد یه ساختمان عظیمی را بسازه برنامه داره شروع کنه از ساخت، اول میشینه طرحش رو آماده میکنه. برای اینکه میخواد یه نقشه دقیق جامع کاملی در برای اون شی داشته باشه تا کارها رو از اول حساب شده انجام بده. یه جوری نشه که حالا یه جایی رو بسازن بعد فردا بگن حالا اینجا رو بشکاف، اینجا رو خراب کن، اینجا مثلا اینجای لوله میخوایم در بیاریم. نه، از اول بدونه که لوله فاضلا بشن باید از کجا بیاد، پس از همون اول جا براش بذاره. یک طراح اینطوره دیگه. طرح برای اینه که اون کار حساب شده و دقیق باشه. میگن خب پس موصول در حقیقت طرح و برنامه هستن برای خلق عالم. این توهم چون بوده دفعه شیخ الاشراق و تبعه الاخون. شیخ الاشراق در مطالعات گفته اینطوری نیست که شما فکر میکنید که موصول در حقیقت طرح خلق عالم باشن. نه خیر، به دو وجه. بله؟ لما کان افلاطون و من تبعه را ان علمه کان هناکم از انت و توهم و هو ان المصر. بله. و تصد الاخون و تصد لدفعهی شیخ الاشراق و تبعه. بله درسته، و تبعه الاخون. به وجهین، وجه اول این است که ان البرنامج و دستور وجود از اف مما له دستور. یا یه کسی میخواد یه طرحی برای ساختمون بسازه، درست کنه، تو ذهنش طرح یا میاره روی کاغذ میکشه. خب اون نوشته یه روی کاغذ یا حتی یه جایی مثلا ماکت میگن درست میکنه، این نسبت به اون ساختمون یک دل میلیارد ارزششه. لذا وقتی هم کار تموم میشه، معمولا قدیم که اینطوری بود، میندوختن دور اون طرح رو، میرختن مچالش میکرم میندوختن. همیشه طرح ضعیفتره از اون چیزی که طرح برای او. خب حالا شما میگی این موصول که موجوداتی هن، علت هن، برتر هن، رب مادون خودشون هستن، اینا ترهن، اینا چطور با اون که شرافتشون در یه حدیست که هستن، اینا پایینی ها قابل مقایسه به اونا نیستن. چون مخلوق کجا و خالق کجا؟ پس برنامه جا دستور وجود دون از افم ماله و دستور بینمال مسلو اشرف من المخلوقات التي هي مربوبات یا مربوبات لها بما لا یتقایس، یعنی به قدری فاصله دارن کشن همشه حسابشه کرد. وقت شما میگی اینا برنامه اونان، اینا طرح برای اونا هست، این اولا. ثانیا مگه خدا آدمی زاده جاهل ضعیف قافله که اگه به یه طرف تر توجه میکنه از هزار جهتش قافله، لذا میشینه مدت ها فکر میکنه، مشورت میگیره برای اینکه این طرح رو کاملش کنه، جایش با افراد متخصص مختلف، با برخش یه جور میشینه، با نمیدونم لوله کش یه جور میشینه، با اون آلماتوربند یه جور میشینه، با هم میشینن و با هم فهم فکری میکنن تا یه طرحی آماده میکنن. خدا اینطوری نیست که. پس این اولا و ثانیا ان الله تعالی غنی فی خلق العالم عن برنامج لأن له علما لا يتناها فهو عالم بجميع ما له دخل في حسن النظام ولا حاجة له إلى التربي والتأمل وإعداد دستور و برنامه. این حرفا یعنی چه؟ به خودت نگاه کردی وقت میای مسئله خلقت عالم رو طبق اونچه خودتو دیدی تصویر میکنی و توجیه میکنی. خب اگه بنا باشه عالم برنامه بخواد، برنامهش هم مسئله افلاطونیه، خود مسئله افلاطونی برنامه نمیخواد. اینا که اشرفن، که اینا که مهمتر از عالمن، چطور عالم میخواست خلق بشه برنامه میخواست؟ اینا که اشرف از عالم از اون بقیه هستن، اینا برنامه نمیخوان. خب برنامه بخوان که اینا اولا هستن، پس بعد برای برنامه هم برنامه داشته باشه. وقت این همطوری تسلسل با توجه به این که برنامه هم از خود از قوی تر. پس ولوه تاج المسل عالمو الى برنامج احتاج المسل ایزن الى ذالک و هاکذا. جواب چرا؟ جواب همین، جواب یعنی ایشون داره میگه نه اون حرف غلطه به خاطر علم اجمالی در عین فشم. حالا این عبارت شو بخونیم. ولا یتوهمن من اطلاقهم المثل على الصور العقلیه القائمه بذواتها في عالم الاله. از این که اینا تعبیر مثال کردن، مثال یعنی چه؟ یعنی شکل، یعنی تصویر، یعنی تر. از اینکه کلمه مثل رو به کار برده اند، به خصوص که میگن علم خدا هم همین مثله، از این اطلاق کردن اونها مثل را بر صور عقلیه‌ای که اون صور عقلیه قائمن به زواتها، یعنی همون مثل افلاطونی، اون جواهر مجرد عقول ارضیه‌ای که در عالم مجردات هستن، در سوق ربوبی هستن. توهم نشه که انها اولای العظما من الفلاسفه یرون ان اصحاب الانواع انما وجدت من المبدع الحق لتكون مثلا و قوالبا لما تحتها. توهم نشه که این بزرگان مثل افلاطون و هرمس و امثال اینها از فلاسفه سابق رأیشون این بوده، نظرشون این بوده که صاحبان انواع، یعنی انواع که مال این عالم هن، صاحباشون یعنی اون عللشون، یعنی اونایی که رب این انواع هن، صاحب نو یعنی همون رب نو، این ارباب انواع موجود شدن از طرف خدای متعال تا مسل باشن و غالب باشن برای مادون خودشون. این مادونشون نیاز به غالب دارن، نیاز به طرح دارن برای اینکه خلق بشن. اونا رو خلق کرده خدا برای اینکه طرحی داشته باشه برای خلقت. یه همچین توهمی نشه. لأن ما یتخذ له المثال والغالب یجب ان یکون اشرف و اعلا. اون چیزی که براش مثال و غالب در اتخاذ میکنن، تهیه میکنن، خود اون باید اشرف و اعلا باشه. اون وقت چطور میشه مثال افلاطونیه غالب باشه برای چی؟ برای موجودات مادی. خب یعنی موجودات مادی مگه اشرفن از مثال؟ مگه مثال علت نیستن؟ مگه مثال مجرد نیستن؟ مگر مثال ثابت نیستن؟ مگر مثل جامع جمیع کمالات انواع مادون خودشون نیستن؟ خب چطور اینا میشن تر، اینا میشن برنامه برای خلقت اون موجودات پست پایین تر؟ حالا ما میگیم یعنی آقا تر یه چیز مقدمیه، مقدمه که دیگه از ذل مقدمه بالاتر نمیشه که. آره ما یتخذ له المثال، اینا این حرفای شیخ اشراقشون هم آوردن، یعنی اونی که براش مثال و غالب اتخاذ میکنن خودش باید اشرف باشه، اعلا باشه. لأنه الغایه، چون هدف اونه و این غالب و اینها همش بر اونه. ولا یسه فی العقول هازا، در مورد عقول این حرف صحیح نیست که کسی بیاد بگه که اونا برنامه هستن برای مادون خودشون. یا ولا یسه فی العقول هازا، یعنی این توهمی که شما کردید عقل نمیتونه بپذیره. این عقول میتونه هم به معنای ارباب انواع باشه، هم میتونه به معنای عقل بشر باشه. فَإِنَّهُمْ، برای اینکه خود این افلاطون و پیروانش اشراقیونی که رفتن سراغ ارباب انواع و مثل افلاطونیه، اونا از خود مشایین اشد و مبالغتنن، بیشتر مبالغه میکنن در چی؟ در این قانون عقلی که ان العالی لا یکون لاجل السافل، بالا به خاطر پایینی نیست. بالا رو خدا خلق نمیکنه برای اینکه مقدمه باشه برای پایین. به خاطر اون باشه یعنی هدف پایینی است، بالایی مقدمه است برای اون. اینطوری نمیشه. بل اندهام، بلی که پیش این آقایونی که قائل به مثلن، این است که ان صور الانواع الجسمانیه اصنامون و ازلالون لتلک الارباب نوریت العقلیه. این حقایق انواع جسمانیه اینا مجسمه ها و سایه های اون رب و نوهای عقلی هستند. اینقدر با هم تفاوت دارن که اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد. ولا نسبت بینها فی الشرف و الکمال، نسبتی بین اینها و بین اون مادونشون نیست در شرف و کمال، یعنی خیلی با هم فاصله دارن، اصلا نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد، قابل مقایسه نیستن پایینی ها به اونها. این اشکال اول. ثم اشکال دوم اینه که خب برنامه مال یک کسیه که غفلت میکنه از بعضی چیزها، لذا اول میشینه برای اینکه اون کار اصلی رو مجبور نشه خراب کنه و درست کنه، تو برنامه میاد همه حق و اصلاح ها رو اونجا انجام میده، هر چی رو بناست تغییر بده تو برنامه تغییر میده، برای اینکه اونجا با یه پاک کن پاک میشه، با یه قلم نوشته میشه. این مال این انسان های اینطوریه، ولی برای خدا چی؟ ثم اشکال دوم اینه که کیف یحتاج الواجب و تعالی فی ایجاد الاشیاء الى موصل. این چه حرفیه شما میزنید؟ چگونه نیاز داره خدای متعال در ایجاد اشیاء به الگوها؟ الگو باید داشته باشه تا طبق الگو خلق کنه، برنامه داشته باشه تا طبق برنامه خلق کنه. این مسل حال تکونه، این مسل مسل دستورات لسنعه، اینا برنامه باشن برای خلق او، و برنامه عجات لخلقه، برنامه باشن دیگه، فهم فارسی رو برشن عربی کردن، برای خلق اون خدای متعال. ولو احتاجه، اگه خدا نیاز داشته باشه به برنامه و طرح و اینها، لحتاجه فی ایجاد المسل الى مسل اخرى، وقت برای خود مسل هم وقتی میخواد خلق کنه باید نیاز داره به یه طرح دیگه، به یه برنامه دیگه الى غیر النهایه. این نیست که او یک علم لایتناهاست، تمام لا یعزو عن علمهی مثقال و ذرتن فی الارض ولا فی السما، چیزی از او پنهان نیست که نیاز به طرح داشته باشه. بله دستور عربیش دستور یعنی همین دستور، نه دستوری که ما میگیم یعنی امر، ولی دستور یعنی طرح، برنامه. حالا آخوند میگه که شما به من اشکال نکنید که چطور شد افلاطون یه فکری رو آورد، شاگردش که ارسطوس، اون شاگرد عادی که نبوده، معلم اول بشره، اومد حرف افلاطون رو رد کرد، اما شما بعد از هزارها سال اومدید چه کار میکنید؟ حرف افلاطون رو میپذیرید، مخالفت میکنید با معلم اول. اشکال کرده به خودش. انقلت کیف تسلمون لافلاطون فی اعتقادهی بالمثل بینما رد علیه المعلم الاول ارسطو. افلاطون که معلم اول نبوده، ارسطو معلم اول بوده. خیلی وقتا شاید از استاد جلوتره، اگه بنا بود عقب‌تر بمونه که همیشه باید علم به سمت انحطاط بره، شاگرد از استاد جلو میفته که نتیجهش این میشه که علم به سمت شکوفایی و رشد بیشتر پیش میره. خب پس شما دیدید که افلاطون یه فکری داشت، ارسطو اومد ردش کرد، حالا شما اومدی همون فکر کهنه افلاطون رو ازش دفاع میکنی و حمایت میکنی و مخالفت داره میکنی با ارسطو. چگونه مخالفت میکنی با ارسطو؟ فکیف تخالفون المعلم الاول؟ آخون میگه از این حرفای شاخدار نزن. ما پیرو حقیم، الحق و احق و ان یعتبر. اگه حالا یه حرفی قدیم گفته شده، افراد اومدن علیه اون قوغا کردند، حال ما بیاییم همون حرف قدیمی رو که این همه علیهش حرف زده شده زندش کنیم، ولی دلیل داریم، با دلیل های متقن میخواییم همون حرف رو به کرسی بنشونیم. حالا شما میگید چرا مخالفت کردی با ارسطو؟ ای بنا بود مخالفت نکنن با ارسطو که باید علم در همون حد ارسطو بمونه دیگه. پس اشکال اول آخوند اینه که بابا حق رو باید ازش پیروی کرد، نه شخص را. خب ما حالا خب بالاخره اون نظریه که حالا برای ما هم رسیده دیگه، نوشته شده. نه اونا گفت، اونا دیگران تعویل کردن، گفت اینا خلاف ظاهره. ما همون ظاهر کلام رو برای اینکه مگه ارسطو حرفای افلاطون رو با همین ظواهر نمیفهمید؟ با علم ایغوف به قول استاد ما که نمیفهمید، با همین ظواهر. یعنی افلاطون حرف میزد، ارسطو چیه؟ میفهم. پس ما معیارمون برای تفاهم ظاهره. آخوندم یه ما حالا آره حالا شما میخوای بگی که حرف افلاطون شما نفهمیده، ارسطو که فهمیده بود رد کرد، درسته؟ اینه بگیم نه، ما اخوی ظواهر حرف ارسطو رو میبینیم، میبینیم همینی که ما فهمیدیم اونم فهمیده و همون داره رد میکنه، همین که ما الان داریم ازش حمایت میکنیم اون داره چیکار میکنه؟ رد. فکیفت و خالفون. خب آخون میگه که اولا قلتو اولا الحق و هو المتبع لال اشخاص. اصلا معقول نیست. قالو تو جهنمی ها یکی از حرفاشون اینه، یعنی ناتعنا سادتنا و کبراءنا فعللون السبیل. چون این رئیس طایفه است و رئیس قبیله است و چون مثلا بزرگه، هرچی اون میگه همونه، آدم رو جهنمی میکنه. ما باید ببینیم حق چیه و به اشخاص کار نداشته باشیم. و برای ما ثابت شده حقانیت حرف افلاطون، حالا بر اساس ادله‌ای که ایشون بعداً خواهد آورد و موضع‌گیری‌هایی که در مقابل دلیل‌های مشایین کرد، یکیش هم دلیل مشایین خود ایشون نقد کرد و جواب داد که گفتیم جواب نمیشه بدید. اون دلیل مشایین اینقدر قرصه که با این حرفا نمیشه جواب شد، ولی آخوند فکر می‌کنه جواب داده. بعدم برای خودش ادله‌ای داره برای اینکه هستن اینا. خب میگه خب پس ما بر اساس حجت خودمون داریم پیش میریم. حجت هم عقله. عقل یک حجتی است که بین المللیه. شما با هر که بخوای حرف بزنی میتونی با همین حجت، اگرم خواست عقلشو بذاره زیر پاش که خب بگو بر پیکاره. ما با دیوونه ها حرفی نداریم. ما با آدم عاقلی که اهل تفکر و تأمله حرف میزنیم. پس محور عقله. این اولا. ثانیان کی گفته که ارسطو مخالف بوده با مثل افلاطونی؟ میرن سراغ کتاب اصولوجیا که اصولوجیا مال افلاطینه، ولی در زمان ملا صدرا معروف بوده که این مال کیه؟ مال ارسطو. و کلمات اصولوجی ها رو میارن که پره از اعتقاد به چی؟ به مثل افلاطون.
و میگن ارسطو واقعا به مثل افلاطونی قائل بوده. پس مخالفت ها رو چی میگی؟ میگه مخالفت هایی که کرده به خاطر ظاهر کلام افلاطون بوده، یا به خاطر این بوده چون افلاطون حرفاشو رمزی میزده، ایشون اون باطن رو میفهمیده و میفهمیده که ایشون معتقد به یه حقیقتی است که درسته، خودش هم قبول داشته، خود ارسطو، ولی ظاهرش یه چیزایی بوده که ارسطو هم نمیتونسته بپذیره، با این ظاهره مخالفت میکرده. یا نه، ارسطو با افلاطون این فرق داره که افلاطون ممحض بوده در تحصیل، اما ارسطو علاوه بر این که درس میخونده تو کارهای حکومتی و رتق و فتق امور و دربار و اینها هم نقش داشته، و این مخالطه با مردم و حکام و اینها موجب شده در اثر حب ریاست با استادش مخالفت کنه. خیلی سریع اینجا آقون اینطوری حرف میزنه که حاجی دادش در میاد، میگه این حرفا یعنی چه؟ جناب استاد آیت الله جوادی هم اینجا فرمودن که این سبق قلمه، و الا خود ملا صدرا راجع به ارسطو تعابیری داره که نمیشه اینطور راجع به او این حکم بکنه، اینجا دیگه قلمش در رفته. ولی خب داریم اینجا حالا فعلا. بله نه، علت قایی نیست، علت قایی که اون اصله، طرح و برنامه علت قایی نیست، علت قایی که مقدمه از شرط. چطور مثلا؟ بله خب اینا دیگه برهانی که نیست، اینا فقط چیه؟ یه وجهش کافیه برای اینکه ایشون حرفش تمام بشه. دو تا وجه آورده، حالا شما بگو یه وجهش چیه؟ مثلا خطابیه، یه وجهش خطابیه، یه وجهش برهان. فاین قلت قد خالفت المعلم الاول، شما مخالفت کردی با معلم اول، حیث و یرد و علا هاز المذهب، چون معلم اول این مذهب رو رد میکنه، اعتقاد به مسل رو. قلت و اولا الحق و حق و بالاتباع، ما پیرو افراد نیستیم، پیرو حق، حق سزاوارتر است به اینکه ازش پیروی بکنیم از اشخاص. این احق، احق تعیینیه، یعنی افعال و تفضیل مثل اولو الارحام بعضه و اولا به بعضه، که یعنی غیر این راهی نداره، ما باید فقط از حق پیروی کنیم. ما علاوه بر این که رد ارسطو بر افلاطون یکی از دو جهت رو داره، اما علاما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام افلاطون و الاقدمی، یا رد بر همون ظاهر حرف افلاطون و اقدمینه، اون چرا که مردم از حرفای افلاطون میفهمن، از ظاهرش میفهمن. خب چرا یه جوری حرف زدن که جور دیگه فهمیده بشه؟ میگه فهم نه من عادت هم بنا الکلامه علی رموزه و تجوزات، عادت بزرگان فلاسفه این بوده که حرفا دست همه کس نیفته، بنا کنن سخنشون رو بر رمزها و تجوزات، خصوصا در این مبحثی که لال میشن درش فصحا، یعنی اون زبان آوران اینجا دیگه نمیتونن حرف بزنن، و تکلم منه الافهام، فهما در اینجا از کار میفتن، فضلن و شرفن به خاطر فضیلت این مبحث و شرافت این مبحث، نه اون که حرف میزد دیگه اینجا میتونه حرف بزنه، نه اون که فهم داشت اینجا قدرت فهم داره. پس اگه ارسطو آمده مخالفت کرده، با همین ظاهری که مردم میفهمیدن مخالفت کرده، اما با اون باطنی که خودش میفهمیده و ما هم میفهمیم و الان هم بهش معتقد هستیم، با اون مخالفت نکرده. چرا؟ چون حالا بعد میگیم که ارسطو خودش اینا رو قائل بود، یا به خاطر این بوده و اما لشوب حبهی لرئاسه، یا به خاطر اینکه قاطی شده بوده با ارسطو، اون جنبه علم خواهی و حقیقت طلبی با چی؟ با محبت ریاست. مگه حب ریاست افلاطون نداشته؟ میگه نه، اللازم ان معاشرت الخلق، این حب ریاست لازمه معاشرت با مردم و آمیزش با ملوک و سلاطینه. آدم وقتی افتاد تو این جمعیتی که همه دارن این طرف میرن که نمیتونه مخالفشون بره، مثل خودشون میشه، حب ریاست پیدا کرده. یه چیزایی میفهمیدن که ارسطو میدید اینا نادرسته، اینا حرفای نادرسته، نمیفهمیدن. اگه میفهمیدن که نه، مخالفت نمیکرد. ارسطو میفهمید که اینا دارن کج میرن، یه چیزایی میفهمن که مقصود افلاطون نیست. نه، میگفتم واقعیت داره، ولی مصور رو یه جوری تفسیر میکردن که اونی نبود که افلاطون میگفت. و الا اگر نه، اگر نه چه؟ یعنی اصلا رد نکرده حرف افلاطون، ظاهر رو رد کرده، یا خب به ریاست گرفته بودش اینطور علیه استادش علم کرده، علم برداشته. و الا فکتابه المعروف به اوتولوجیا یشهد به ان مذهبهو وافق مذهب استاده، کتابش شهادت میده به این که مذهبش موافق با مذهب استادشه. در چی؟ فی باب وجود المسل العقلیه للانواع و صور المجردت نوریت القائمت به زباطها فی عالم الابداع، در باب این که مسل عقلیه برای انواع وجود داره و صور مجرده نوریه قائم به زباط داریم در عالم ابداع، با اون موافقه. اون وقت بعد حالا عبارات اصولوجی ها رو نقل میکنن که انشالله فردا. الحمدلله.